أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا تغفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح بكم عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تذعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. در آیه سفر این که فرمود و ازا ضربتم فی الارض، گاهی حکم به مجرد شروع مترتب است، گاهی حکم در مقدمه شروع مطرح است، گاهی حکم بعد از شروع و استقرار و نصاب محقق است. مثلا اگر فرمود و ازا قرأت القرآن فاستعذ بالله، یعنی ازا اردت ان تقرأ القرآن، نه اینکه اگر قرائت قرآن به پایان رسید بعد از تمام شدن قرائت استعاذه کن به خدا پناه ببر، یا در وسط قرائت قرآن به خدا پناه ببر، بلکه این ادب تلاوت است، مقدمه شروع است. در اینجا که فرمون و ازا زردتون فی الارض از باب ازا قرأت القرآن نیست که مقدمه سفر باشد، یعنی اگر کسی قصد سفر کرد هنوز متلبس به سفر نشد، برای او جایز باشد که نماز را شکسته بخواند. مثلا اگر کسی در وطن هست و قصد سفر کرد، برای او جایز باشد که در منزل افطار بکند بعد از شهر یا وطن حرکت کند. این چنین نیست، بلکه باید این سفر محقق بشود. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که همونطوری که برای زکات و مانند آن یک نصاب مشخص شد، برای سفر هم یک نصاب مشخص شد. حالا اگر از وطن دور شد، مسافرت صادق هست ولی به 8 فرسخ نمی رسد، نمی خواهد به 8 فرسخ سفر کند، میخواد به مادون المسافه سفر کند، او گرچه سفر لغوی هست اما سفر شرعی نیست. نظیر مسئله زکات که اگر کسی مالدار بود، حالا یا انعام ثلاثه یا قلات اربع یا نقدین، ولی به نصاب نرسید، این متعلق زکات نیست. برای زکات و مانند اون یک نصاب است، برای سفری که نماز در او قصر است نصاب است. مطلب سوم آن است که بعضی ها به همین ظاهر آیه شریف تمسک کردند و گفتند که قصر در سفر رخصت است نه عزیمت. شافعی بناشون بر همین است، برخلاف حنفی. ابو حنیفه قائل است به این که قصر لازم است، شافعی قائل است به این که قصر جائز است. هر دو هم به همین شواهد تمسک کردند، منتها شافعیه به ادله دیگر هم استدلال کردن. یکی از اون ادله که استدلال کردن کار عثمان است، که عثمان در منا نماز را تمام خونده است. حالا این برای آن است که نماز را او در سفر هم تمامش را جائز می دانست و هم قصر را، که قصر را رخصت می داند نه عزیمه. یا نه، اونها که میگویند قصر لازم است و عزیمت است نه رخصت، در صدد تعویل کار عثمانه. میگویند سر اینکه عثمان در منا نماز را تمام خوند این است که او قصد وطنیت کرد، اونجا را به عنوان وطن پذیرفت، همونطوری که مدینه وطن او بود خواست منا را هم وطن قرار بده. این یک توجیه ناروا. توجیه دیگر آن است که گفتن او قصد عشره کرده است. لذا در منا نماز را تمام خونده. توجیه سوم این است که ایشون هر سال مکه می آمد و منا می رفت و نماز را شکسته می خوند. اون اعراب جاهلی که از روستاها یا مناطق دوردست دیگر می آمدن و به او اقدام می کردن، سالی یک بار عثمان را می دیدن، اونم در منا به او اقدام می کردن و می دیدن اون نماز را دو رکعت می خواند. اینا خیال می کردن که اصلا نماز دو رکعت است. برای اینکه یه همچه خیالی در اعراب جاهلی راه پیدا نکند، ایشون نماز را چهار رکعت خوند. خب همه این توجیهات میدانی باطل هست. نه او منا را به عنوان وطن ثانی قرار داد و نه قصد ده روز کرد و نه راه تعلیم مسئله خلاف شرع انجام دادن است. خب وقتی سخنرانی میکنند در مسجد خیف به غیر خیف، این همه مردم را جمع میکنند، احکام و مناسک حج را میگویند، خب میگویند نماز مسافر شکسته است. دیگر لازم نیست کسی خلاف شرع بکند تا با خلاف شرع مردم را به یک مسئله شرعی آشنا بکند. پس این توجیهات نارواست. چین که توجیه کار عایشه هم نارواست. در بار عایشه هم نقل شده است که او هم در سفر نماز را تمام میخوند. خودش هم نقل میکند که در سفری که در محضر رسول خدا صلی الله علیه وسلم بودیم، او هم افطار کرد هم نماز را شکسته خوند و من روزه داشتم و نماز را تمام خوندم. به حضرت عرض کردم قصرت و اتممت افطرت و صمت و رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود احسنت، کار خوبی کردی. خب معلوم می شود که مثلا قصر رخصت است نه عزیمت. اولا اگر این حدیث درست باشد که عایشه کارش خوب باشد، لازمش این است که معاذ الله رسول خدا صلی الله علیه و سلم کارش خوب نبوده، که عایشه کار خوب کرد ولی رسول خدا این کار خوب را انجام نداد. این احسنته یعنی کارت خوب است. اگر میخواست که فرماید جایز است، میفهمون لا بأس علیکه. از این که فرمود احسنته معلوم شود کار خوبی کردی. لازمش این است که معاذ الله رسول الله صلی الله علیه و سلم غیر حسن کرده باشه. و اگر چون ناک قائل به رخصتن قالب تخییرن دیگر، اون وقت میفهمد لا بأس علیک، یعنی کار بدی نکردی، مختار بودی. اگر احسنته درست باشد، معناش این است که این کارش حسن است و رسول خدا صلی الله علیه و سلم چنین کار حسنی را انجام نداده. این احسنته یعنی بالاخره مستحب است. حالا در طول این سفر که چند روز طول کشید، همیشه ترک اولا بکند و عایشه ترک اولا نکند. بنابراین این تام نیست. پیداست این متن این حدیث سند این حدیث را تضعیف میکند. بعضی ها که دیدن این قابل توجیه نیست، آمدن تیل عایشه را توجیه کنند، گفتن به این که چون عایشه ام المؤمنین است، این مقدمه، و مؤمنین سراسر جهان به منزله فرزندان او هستند، او هر جا وارد بشود مثل آن است که به خانه فرزندانش آمده. چون مثل آن است که به خانه فرزندانش آمده، مثل آن است که به وطن رسیده، لذا نمازش تمام است. این توجیه ناروا برای آن است که مسئله اتمام نماز عایشه را تأویل کند. خب اگر معاذ الله یه همچه توجیه تام باشد، اینکه درباره ذات مقدس رسول خدا صلی الله علیه وسلم اولاست که اگر این ام المؤمن است، خب اون اب المؤمنین است. انا و علیون ابا و آزل امم، خب اون میشه اب المؤمنی. خب او هم هر جا وارد شده است، خانه فرزندانش وارد شد، پس او هم باید نمازش تمام باشد، مسافر نیست است. بینید کار تعصب به کجا میکشد. از اون طرف شیعه ها خواستن توجیه بکنن، گفتن سر این که او در جریان جمل نمازش تمام کند، برای اینکه سفر او سفر معصیت بود و در سفر معصیت نمیشود نماز را شکسته خوند. از اون طرف علاقمندان متعصب و متسلط براشفته شدن که این چه توجیهی است و این چه تهمتی است. او کانت مجتهدتن محتسبتن او اجتهاد کرد، حساب کرد، دید که این فتنه را جز با قیام خود نمیتواند خاموش کند، رفته به خیال خود که این فتنه را خاموش کند. و اگر هم در این اجتهاد مصیب بود که دو تا عج دارد و اگر خطا کرد که یک عج دارد، لانها کانت مجتهدتا محتسبتا. این شما در تفسیر یا آدم معروف مثل قرطبی میبینید در جامعه. خب حب شی یعمی و یسه، این چنین است، کسی رفته خون علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه رو بریزد، اون وقت میگوین این اجتهاد کرده، اگر مصیب بود که معجور است به اجرین، و اگر مخطئ بود خطا کرد که معجور است به اجرین. بر تقدیر یا جاهل به مسئله بود یا برای اونها فرقی نبود به دست نهادن. علی حال رسول خدا صلی الله علیه و سلم که فرمود انی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله به اطرتی، نشون داد به این که تنها راه نجات جمع بین قرآن و اطرت است. به طبق روایتی که دیروز از زراره و محمد ابن مسلم که از وجود مبارکه باب صادق سلام الله نقل کردن خونده شد، مشخص شده است که منظور از این قصر حکم عزیمتی است نه حکم رخصت. مطلع بعدی آن است که این که حکم سفر قصر است به نحو عزیمت نه به نحو رخصت، این یه مطلقی است قابل تقیید هست. همونطوری که سفر معصیت خارج شده است ما دون مسافت خارج شده است و مانند آن، که در اون گونه از موارد یقینا قصر نیست و حتما اتمام است، در بعضی از اماکن هم تخصیص خورده، نظیر مسجد النبی، مسجد الحرام، مسجد کوفه، حائر حسینی سلام الله علیه. در این مواضع چهارگانه مسافر که قصد 10 روز نکرده و کمتر از 10 روز میماند مخیر است بین قصر و اتمام. همون قابل تخصیص است دیگر. غرض این است که همون طوری که سایر عموم ها و مطلق ها تخصیص بردار است، این عام یا این مطلق هم تخصیص پذیر است. چرا این همه روایاتی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است مطلقات است و عمومات است که تغییر نپذیرد دیگر. خواه عموم قرآنی یا اطلاق قرآنی تخصیص پذیر است، خواه عموم یا اطلاق روایی بازم تخصیص پذیر است. این که فرمود اماکن اربع مستثناست، تخصیصی است نسبت این عام یا تغییری است نسبت این مطلق. حالا خود مکه و مدینه مستثنا هستند یا خصوص مسجد الحرام و مسجد النبی، اون یه بحث دیگه است. گرچه ظاهر این است و حق این است که بلدین مستثناست نه مسجدین، ولی خب خیلی از بزرگان میفرمان مسجدین مستثنا، و همچنین مسجد جامع کوفه و حائر حسینی صلوات الله و سلام علیه. خب این تخصیص پذیر است. مطلب بعدی آن است که این که فرمود لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة ان خفتم، این اگر ناظر به حکم مسافر باشد که سفر تمام الموضوع باشد برای قصر، خوف نقشی ندارد و قید این خفتم وارد مارد قالب است، مفهوم ندارد. محور اصلی این آیه به حکم را سفر تشکیل میده. و اگر مربوط به صلات خوف باشد که این خفتم محور قرار بگیرد، اون ازا زربتم فل ارض وارد مارد قالب خواهد بود، چون برای سفر یه حکم مستقلی است، برای خوف یه حکم مستقل دیگر. این چنین نیست که در خوف همه شرایط سفر جمع باشد. حالا اون بحث جدایی دارد، به خواست خدا خواهد آمد. این چنین نیست که تمام احکامی که برای نماز خوف هست این مشروط به حال سفر باشد. قهرن اگر محور اصلی را خوف تشکیل داد، به این آیه در صدد بیان حکم نماز خوف است. ازا ضربتم فی الارض وارد مورد غالب است، چون غالبا در سفر این خوف پدید می آید. و اگر چنانچه محور اصلی آیه را سفر تشکیل داد، یعنی آیه در صدد بیان حکم سفر و مسافر است، اون قید این خفتم وارد مورد غالب است. و از این که گاهی قید وارد مارد قالب می شود و مفهوم ندارد در قرآن مجید کم نیست. یک نمونه در بحث دیروز گذشت، حالا نمونه دیگری در همین سوره مبارکه نساء قبلا بحث شد، آیه 25 همین سوره نساء این بود که و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، یعنی اگر کسی نتوانست با زن آزاد که حره است و عمل نیست ازدواج بکند، اونگاه میتواند با عمل ازدواج بکند. ظاهرش مفهوم داشتن است، در حالی که این چنین نیست. شرط صحت ازدواج با عمه این نیست که انسان نتواند با حره ازدواج بکند، میتواند با اون، ولی چون غالبا اونها که مقدورشون هست با حرائر ازدواج میکنند نه با اما، از این جهت این قید یاد شده است. مشابه این باز در سوره مبارکه بقره درباره خوف آمده، آیه 229 سوره مبارکه بقره این بود که الطلاق مرتان فی امساکن به معروف او تصریح به احسان ولا یهل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا الا ان یخاف الا یقیما حدود الله فإن خفتم الا یقیما حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به. این خفتم وارد مورد غالب است، این چنین نیست که در غیر مورد خوف نتوانند طلاق خلع و مانند آن جاری بکنند، اون بذل بکنند و طلاق خود را بگیره، ولی چون غالبا در مورد خوف است که نتوانند حدود الهی را رعایت بکنند، از این جهت فرمود فین خفتم. مقام ما هم از همین قبیل است که فرمود این خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، چون غالبا در سفر اونم اون روز خوف اینا را تهدید میکرد، پس این مفهوم ندارد. ما برای اینکه از خود آیه بتوانیم مفهوم بگیریم باید بررسی داخلی و خارجی بکنیم. اگر به جای رسیدیم که هیچ نکته‌ای برای این مفهوم برای این شرط نبود، اون وقت مفهوم میگیریم. ما اول که نمیتوانیم بگوییم قبل از نظیر تمسک به اصل براءت از قبل از فحش از مخصص. حالا اگر یک مفسری خواست ببیند که این آیه مفهوم دارد یا نه، یا یک فقیه خواست ببیند که این حدیث مفهوم دارد یا نه، صرف جمله شرطیه مفهوم دار نیست، باید فحش بکند ببیند که نکاتی در بین هست که روی اون نکته این رو ذکر کرد، قرینه داخلی قرینه خارجی کمک میکند یا نه. الان ما سه مورد در همین این جمله شرطی از قرآن کریم نشانه یافتیم که قید وارد مورد غالب است و مفهوم ندارد. نظیر لا تقریو فتیاتکم قال البغاء ان اردن تحسنا، یا من لم یستطی طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمن فتیاتکم مؤمنات، یا فإن خفتم الا یقیما حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به. در همه این موارد جمله شرطی مفهوم نداشت، برای اینکه ما وقتی بررسی میکنیم میبینیم این شرط برای یک نکته ذکر شده است نه برای حصر محمول در موضوع. اگر یک ادیبی یا یک مفسری یا یک فقیه خواست از یک جمله شرطی مفهوم بگیرد، قبل از تحلیل شواهد داخل یا خارج، مثل آن است که یک اصولی بخواهد یک فقیه بخواهد اصل براءت جاری کند قبل از فحش از ادله شرعی، یا بخواهد با عام یا مطلق تمسک بکند قبل از فحش از مخصص و مقید، این که روانی است. اگر کسی خواست ببیند این جمله مفهوم دارد یا نه، باید تحلیل درونی به بیرونی رو به نصاب برساند. اگر دید فائده‌ای برای این شرط نیست، نظیر قید قالبی و مانند آن یا صیغ العید الموضوع و مانند آن نیست، اونگاه میتواند مطمئن بشود که این برای بیان افاده حصر سنخ حکم است در موضوع، و اگر موضوع منتفی شد سنخ حکم منتفی میشود. البته شخص حکم همیشه منتفی است، خواه مفهوم داشته باشد خواه مفهوم نداشته باشد. نه، این از زنو یلحق الشی بالعمل اغلب که حجت نیست. این تمسک به قلبه این است که ما اگر چنون که سه امر داشتیم، یک اکثری داشتیم، یک اقلی داشتیم، یک مشکوک، این قاعده از زنو یلحق الشی بالعمل اغلب اونجا مطرح است. حالا حجت است یا نه حرف دیگه است. بیان ذلک این است که اگر چنون که یک شیء اکثریش دارای وصل بودن. مثلا 80% فلون شیء را فلون وصل تشکیل می داد، 15% یا 10% یک شیء را یا 20% شیء را یک چیز تشکیل می داد با رنگ دیگر و وصل دیگر. یک فردی از او را ما از دور دیدیم، نمی دانیم جزء اکثریست یا اقلی. این یه مزینه پیدا می شود که از زنو یلحق الشیعه، یعنی یلحق الشیع المشکوکه بلعن بالاغلب لن نادر المغلوب. اما حالا این زن حجت است یا نه؟ دلیل برای اعتباری هم چه زنی نیست، مگر قائل به انسداد بشیم مطلق زن را حجت بدانیم به مانند این که زن خاص نیست. ما حجیت دلیل میخواد، شک در حجیت مساوی با قطع عدم حجیت است. حجیت اعتبار دلیل میخواد، نه عدم اعتبار. اگر چنونچه یه همچه زنی ما دلیل بر حجیت پیدا نکردیم، نمیتوانیم به او اعتماد کنیم. گذشته از این که وقتی این جمله میتواند مفهوم داشته باشد که برای شرط فائده ای نباشد، خب ما قبل از فحص از اینکه آیا فائده دارد یا ندارد، مثل آن است که قبل از فحص از مخصص و مقید به اطلاق یا عموم تبصر بکنیم، یا قبل از فحص از دلیل اجتهادی به دلیل فقهی تبصر بکنیم. این که روانی است. ما وقتی بررسی کردیم دیدیم که با یه همچین نکته قالبی رو رو هستیم، نظیر این اردن تحسنا، نظیر فین خفتم الا یقیم حدود الله، نظیر من لم یستطی منکم طولا ان ینکح المحصنات فمفتیاتکم المؤمنات. ما احتمال میدیم از اون باب باشد یا از این باب باشد، باید فحص بکنیم. ولی فحص کردیم دیدیم نکته قالبیش این است که نکته ذکر شرط این است که غالبا در سفر با خطر و خوف همراه بوده. خب از این که فرمود فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، معلوم میشه که چون خوف وارد مورد قالب بود مفهوم ندارد، به محور اصلی همون سفر است. به روایات فراوانی که از اهل بیت علیهم السلام رسید تایید میکند که نمونش در بحث دیروز کنیش
ابتدا این حکم در مورد خوف بود، بعدا تعمیم داده شده.
این چنین نیست که ابتدا در سفر خوف شرط بود بعد تعمیم شد، که اونا نمیگن که اول خوف بود حالا مطمئن. خود عمر سوال کرد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم، دیگری از عمر سوال کرد که الان که ما در حال امنیم چرا در حال سفر باید نماز شکسته باشد. عمر میگه منم همین تعجب رو کردم، از رسول خدا صلی الله علیه و سلم سوال کردم الان که ما در حال امن هستیم، حالا مکه را فتح کردیم، رفتیم مکه بود داریم بر میگردیم در امنیتیم، باز چرا نمازمو شکسته است؟ همون این صدقه خداست، فقبلوها. معلومش از همون اول صدقه بود و اون نکته قالبی بود، نه اینکه اول خوف شرط بود بعد نسخ شد. از همون اول صدقه الهی بود، منتها رو نکته قالبی هم او را تأیید میکرد. بنابراین نه سخن شافعیه درست است و نه از ظاهر قرآن میشود رخصت فهمید. وقتی ما میتوانیم از ظاهر قرآن رخصت بفهمیم که بگوییم حسبنا کتاب الله، و از طرفی هم وقتی ما در به خود داخل قرآن هم مراجعه میکنیم، میبینیم داخل قرآن هم این لا جناح علیکم در مورد عزیمت هم بکار رفته، نظیر هم اون آیه حج که درباره سعی بین صفا و مروه است. حالا اون که یقینیست، حالا از کجا احتمال ندیم که این آیه مثل اون آیه باشد؟ این فحص میخواد یا نه؟ این سنت طلب میکند یا نه؟ لذا با رجوع به سنت رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام مشخص میشود که این لاجناه مثل لاجناهی سعی بین صفا و مروه حکم الزامی بر عزیمت است نه ترخیصی. و منظور از این قصر هم قصر رکعات است، چین که در بحث دیروز گذشت ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا. حالا باز چون این دو تا آیه بی ارتباط به هم نیستن، ممکن است بعضی از مسائلی که مربوط به نماز مسافر هست در خلال بحث صلات خوف هم بیاید. بعد فرمود آیه بعدی و اذا کنت فیهم، خب حالا اگر اینها تنها خودشون بودن خواستن نماز رو بخوانن که فرادا میخوانند و قصر است، و اگر توی رسول خدا صلی الله علیه و سلم در جمع این مسافرین بودی و خواستی نماز اقامه کنی، نماز را به جماعت بخوانید و در حال خوف هم هست، و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاه، اگر همه اینها بخواهند در نماز جماعت شرکت کنند احتمال خطر هست و ممکن است در اثر خالی شدن سنگر بیگانه ها رخنه کنند. پس ناچار یک عده از این سربازها به تو اقتدا بکنن، یک عده سنگرها را حفظ بکنن. اینها که به تو اقتدا کردن، نمازشون رو زود تمام بکنن، دو رکعت نمازشون را با یک رکعت تو تمام بکنن و فوراً برون سنگر رو تحویل بگیرن. اون سنگردارها و مرزدارها بیاین با رکعت دوم تو دو رکعت نماز خود را بخوانن. و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. نه همه اونها، گروهی از اون سربازها و نظامی ها بیان به تو اقتدا بکنن. چون آخر این جنبه مصدر است دیگر، لازم نیست اعدا باشد، که یعنی کفر سبب عداوت است. این اعدا بودنش مال افراد است، ولی چون مرشهش کفر است لذا مفرد آوردن. و ازا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ولیأخذوا اسلحتهم. اینا سلاحشون رو بگیرن، سلاحشون رو بگیرن یعنی سلاحشون رو بکنن یا سلاح رو به همراه داشته باشن. نظیر خذوا زینتکم عند کل مسجد، خذوا زینتکم عند کل مسجد یعنی وقتی میخواید به مسجد بروید، یا عند کل مسجد یا عند کل مصلا یعنی عند الصلا، زینت ها را از بدن بکنید یعنی انزعوا، یا نه لباس های خوب و زیورها و زینت های حلال را در نماز با خود داشته باشید و نمازتون را با این لباس خوب و با اون زینت انجام بدید. اینجا هم همون دو تا احتمال مطرح است، البته تحلیل نهایی خواهد آمد با خواست خود. ولیأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فلیکونوا من ورائکم. وقتی سجده رفتن از ورای شما باشن، یه دم پشت سر باشن که این سنگرها را حفظ بکنن و نمازشون را همه این مأمومین دو رکعت نماز قصرشون را با رکعت اول شما که امام جماعتی به پایان برسانن. ولتأت طائفة اخرى لم يصلوا، اون گروه دیگری که حافظ سنگر بودن و نماز نخوندن، اونها بیاین و به تو اقتدا بکنن، یعنی در رکعت دوم تو اونها بیاین و نماز خود را با رکعت دوم تو بخوانن. ولتأت طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك، اون طائفه دوم بیاین نماز را به تو اقتدا بکنن. اینها هم ولیأخذوا حذرهم و اسلحتهم. این اخذ حذر چون در کنار اخذ سلاح ذکر شده است، معنیش نیست که با سلاح باشن، نه سلاح را بکنن. این یه شاهد خوبی است. ولیأخذوا حذرهم یعنی اون هوشمندی، اون چه که اینها را از ترس میرهاند و اون چه که از دشمن میترسند، اون را با خود داشته باشند و سلاح را هم با خود داشته باشند. قبلا گذشت که یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، یعنی اون فرزانگی، اون هوشمندیتون رو داشته باشید، نه رها کنید. نظیر خذوا زینتکم یعنی زینتتون و لباسها خوب را در نماز بپوشید. چون از مرحوم ابن وابه قومی از معصوم سلام الله علیه نقل کرده است که اگر کسی لباس نو را از بر می کند و لباس کهنه و مستعمل را در حال نماز می پوشد، این معلوم شد لغیر الله اکتسا، این معلوم شد برای خدا لباس نمی پوشد. خواستن استفاده کنن که خذوا زینتکم یعنی لباس خوب را در حال نماز داشته باشید. بر تقدید از این ولیأخذوا حذرهم و اسلحتهم شاید بتوان استفاده کرد که سلاح را در هنگام نماز به همراه داشته باشند، نه بکنند. چون در قبالش دارد انتزعو، که اگر باران میبارد یا مریض شدید عیب ندارد که سلاحتون را به زمین بگذارید. و باز شاهد دیگری که نشون میدهد که این عقص یعنی به همراه داشته باشید، یعنی بگیرید نه بکنید، این اتفاد بد در لذین کفرو لو تغفرو نعن اسلحتکم و امتعتکم. کافران دشمنان شما علاقمندن که شما به بهانه نماز سلاحتون را از دستتون بدی که اونا حمله بکنن. کافران علاقمندن که شما از سلاحتون و از متاعتون غفلت کنی که اونا یک بار حمله کنن. ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم و امتعتکم. فیمیلون علیکم میلتا واحده، با یه تهاجم مسئله را حل کنن، چون شما که مسلح نیستید اونا مسلحانه امره میکنن. لذا فرمود هم حذرتون و فرزانگی و هوشمندیتون را از دست ندید و هم سلاحتون را. فیمیلون علیکم میلتا واحده ولا جناح علیکم ان کان بکم عدن من مطر او کنتم مرضا ان تزعوا اسلحتکم. این نشون میداد که اون اخذ به معنای گرفتن است، چون اینجا وضع آمده. فرمود اگر بیمارید در حال بارش و باران است، برایتون حمل سلاح و اخذ اسلحه سخت است، این حرجی نیست که شما سلاحتون را به زمین بگذارید، ولی اون زیرکیتون، اون مراقبتتون، اون هوشمندیتون را از دست ندهید. خلاصه مواظب باشید که در حالی که شما مسلح نیستید بیگانه مسلحانه حمله نکنه. ولا جناح علیکم ان کان بکم اذرن، حالا اون اذیت و آزار یا از بارندگی است یا در اثر بیماری است یا مشکل داخلی است یا خارجی، ان تزعوا اسلحتکم، این سلاحاتون را به زمین بگذارید بدون اسلحه نماز بخوانید. ولی و خذوا حذرکم، اون چی که شما را از دشمن بر حذر میکند اون را بگیرید. ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا، خداوند برای کافران یه عذاب خارکننده را آماده کرده است. در بخشای دیگر هم آمده است که یرید الله ان يعذبهم بايديكم، خدا میخواهد دشمنانتون را با دست شما عذاب بکند. برای اونها یه عذاب خارکننده را آماده کرده است، نه تنها در قیامت بلکه در دنیا هم. ضربت علیهم الذله والمسکنه، پس شما اون هوشمندیتون رو بگیرید که اگه یه وقتی خواستن حمله کنن مجاب بشن. فیضا اینا اون معانی ابتدایی این دوتا آیه است. فیضا قضیتم الصلاه فاذکروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم فیضا اطمئنتم فاقیموا الصلاه ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. حالا فیضا قضیتم الصلاه یعنی وقتی نماز تمام شد به عنوان تعقیبات این جمله را بگویی، یا نه فیضا قضیتم الصلاه یعنی فیضا اردتم ان تقضون الصلاه ان تقضوا الصلاه فیضا اردتم ان تسلوا. از این که فرمود اذا قضیتم الصلاه فاذکروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم، این شاید نخواهد نازل به تعقیبات باشد که اگر نمازتون تمام شد در هر حالی به یاد خدا باشید، بلکه خواست بفرماید که اگر خواستید نماز بخوانید، حالا اگر مغضوب، چون در حال خوف است، اگر توانستید ایستاده، نشد نشسته، نشد خوابیده، مثل یک سربازی که در سنگر میخواد نماز بخواند، یک مرزداری که در مرز میخواد نماز بخواند، اگر ایستاده مقدورش نیست نشسته، اگر نشسته مقدورش نیست استلقا یا استجاب مانند آن. که چی؟ خب این تعقیبات رو میخواد ذکر بکنه یا اینکه حالت نماز رو میخواد ذکر بکنه؟ نظیر الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، اونجا هم این دو تعبیر آمده است که نمازهای گوناگون را با اون آیات پایانی سوره آل عمران مشخص کردن. در روایات هم بله، در روایات هم اون بحث آیات پایانی سوره آل عمران را بین حالتهای سگانی نماز تطبیق فرمود که بعضی ها ایستاده، بعضی ها نشسته، بعضی ها جنوب. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، اینجا هم همونطور است، برای اینکه فرمود فعزت معننتون فقیم الصلاه. حالا اگر چون که خوف تمام شد نماز رو به حال عادی اقامه کنید. اون که ذکر است، اون تعقیبات است، در جمعی حالات است. همینجا فرمود فعزت معننتم، یعنی فعزا زال الخوف فقیم الصلاه، یعنی دیگه مسئله نشسته و خوابیده و اینها نیست، به همه حالات عادی که قبلا میخوندید اقامه کنید. وطن نیست، تو معنی نست، یعنی خوف برطرف شد. اگر در حال خوفی، حالا یا ایستاده یا نشسته یا رو پهلو، حالات گوناگون فرق میکند. حالا اگر خوف زائل شد، همون طوری که در حال عادی نماز بخوندید الان هم نماز بخونید. حالا اگر مسافر هستید نمازتون شکسته است باشد، اما علی جنوبکم یا قاعدن یا امثال ذلک نیست. فعزت معننتم فقیم الصلاه، یعنی نه که اصل نماز، چون اصل نماز چه در سفر، چه در حضر، چه در خوف، چه در امر هست، در همه حالات هست. وقتی مطمئن شدید اون خوفتون برطرف شد، نماز را به همون سبک عادی که میخوندید اقامه کنید، که این اقیم الصلا ناظر به اون صلات معهود است. ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، که به اهمیت صلات اشاره شده. والحمد لله رب العالمین.